أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسأله یک از این فصل سطر ساتر، مرحوم سید حکم سطر و نگاه کردن به شعر موصول به شعر مرئه، حکم ورامل و حکم خلی که در بدن زن یا در بدن زن در سر یا در غیر سر از مواضع دیگه بدن باشه را متعرض شده اند. نسبت به قسمت اول که شعر موصول به شعر مرئه هست، فرمودن سطر این شعر، شعر اضافه که گرفته شده از جای دیگر و به مو زن وصل شده است، سطر این شعر بر زنی که واصله هست، یعنی این شعر را به موی خودش وصل کرده است، سطرش بر اون زن واجب هست. سواء کان من الرجل او المرأه، چه اون شعر اضافه، شعر وصل شده از موی مرد باشد که زن به موی خودش اضافه کرده است، یا از موی زن دیگر باشد، این شعر را باید اون زن واصله بپوشاند، از نامحرم باید بپوشاند. و حرمت النظر و حرمت النظر الی، بر مرد نامحرم هم نگاه کردن به این شعر وصل شده جائز نیست، حرام هست، همونطور که نگاه کردن به شعر اصلی مرئه، مرئه اجنبی حرامه، نگاه کردن به شعر موصول هم حرام هست. در قسمت اول که مربوط به شعر باشه، نظر مرحوم سید به نحو فتوا بیان شده، وجوب از فرمودن از ظاهر وجوب و سر و حرمت و نظر. و عمل غرامل، قسمت دوم مربوط به غرامله. غرامل جو که معنا شده، یعنی اون چیزی که زن در موهای سرش قرار میدهد. بعضی هم تعبیر کردن، مثلا در لغت فارسی اینها ترجمه کردن به گیسو بند، اونی که زن با او موهایش را میبندد. ولی مقصود از غرامل مطلق اون چیزی که با او گیسو رو میبندن نیست. از تعبیرات در کلام لغوی این استفاده میشه که مقصود از غرامل اونیست که زن در مویش قرار میدهد، ممکنه از صوف باشه، ممکنه از شعر باشه، از ابریشم باشه، اینو قرار میده، ولی به نحوی هست که موهای زن را زیاد نشون میده، برجسته میکنه، حالت خاصی به موی زن میدهد. شاید هم مثلا تعبیر به باشه که چون غرامل یکی از معانی غرامل کوهان شتر هست، شاید مثلا این غرامل را در مورد این وسیله‌ای که زن در موش قرار میده به او اطلاق کردن، یه جوریست که اونقدر اون را حالت مثلا به صورت کوهان شتر در میاره، حالت زیاد کثرت به شعر میدهد، به طوری که کسی از بیرون نگاه بکنه شعر کثیر هست و حالت مثلا ارتفاع مرتفع پیدا میکنه. در قسمت غرامل که قسمت دومه، و همینطور در خلی، فرمودن که غرامل اگر از غرامل اگر از شر اخذ بشود که خب داخل در همون قسمت اول هست دیگه که شر موصول به شر مرأه است، ولی اگر غرامل از غیر شر اخذ شده باشد و همینطور حلی که در بدن در سر زن قرار میگیره یا در بدن زن قرار میگیره، در این دو قسمت فی وجوب سرهما و حرمت نظر الیهما مع مستوریت البشرت اشکالون، این که کسی به حلی تنها نگاه بکنه ولی اون خود بشره مستور باشه، به حلی تنها بخواد نگاه بکنه که در بدن زن هست، یا به غرامل تنها بخواد نگاه بکنه ولی شعر اصلی زن مستور هست، آیا این هم حرام هست، حرمت و نظر هست برای مرد اجنبی و برای خود زنی که این را به کار گرفته است بر او وجوب سر داشته باشه؟ این محل اشکاله، این قسمتش را به احتیاط برگزار کرده است. فی وجوب سر حما که به حسب وظیفه زن و حرمت نظر الیهما، مرد اجنبی بخواهد به این قسمت از بدن زن نگاه بکنه، مع مستوریت البشرت اشکالون و انکان احوال، ولو احتیاط احوال اینه، مقتضای احتیاط هم سطر هم اجتناب از نظره، ولی به صورت فتوا مرحوم سید اینجا نفرمود. خب نظر مرحوم سید در مسئله یک در این سه قسمت اینه، اما قسمت اول که شعر موصول به شعر مرعه باشه، در این قسمت نوع محشی در این قسمت به فرمایش مرحوم سید تعلیقه زدن و اشکال کردن، در این قسمت شعر موصول به شعر مرعه با همون اطلاقی که در عبارت مرحوم سید بود، سواء کان من الرجل یعنی مأخوذ من شعر الرجل او مأخوذ من شعر المرأه، نسبت به این قسمت محشین اشکال کردند. عده ای از محشین در این قسمت شعر موصول به شعر مرأه فرمودند این به نحوه فتوا نمیشه ملتزم به این شد، از باب احتیاط وجوبی اب نداره ملتزم به این میشویم، ولی به صورت فتوا نمیشه ملتزم شد. فرمودن حکم در این قسمت اول هم مثل قسمت دوم و سوم که غرامل حولی باشه مبنی بر احتیاطه. بعضی از محشین اینجوری تعلیقه زدن به فرمایش مرحوم سید. بعضی از محشین دیگر مثل مرحوم های خویی به حسب تعلیقه های مختلف اختلاف نظر در این قسمت پیدا کردند. مرحوم های خویی در بعضی از تعلیقه ها یعنی تعلیقه های سابق در این قسمت شعر موصول به شعر مرعه فرمودن لا یبعد عدم و وجوبی، اینجا این که سطر واجب باشه نه دلیلی بر بله دلیل نداریم، روی حساب مانعی بر از کشف نیست. فرمودن لا یبعد عدم و وجوبی و سطر رو احوال میشه احتیاط، احتیاط استحبابی به حسب بعضی در این قسمت شعر اینجور فرمودن، در قسمت غرامل و حولی هم فرمودن که لا یبعد، در اونها هم فرمودن که لا یبعد جواز ترکش، در همون عبارتی که مرحوم سید فرموده بودن اشکالون و امکان احوال، مرحوم های خویی در تعلیقه های سابق فرموده بودن لا یبعد جواز ترکش، یعنی هم در قسمت اول، هم در قسمت دوم و سوم فتوای به عدم وجوب و صدر و جواز و نظر دادن. این به حسب بعضی از تعلیق ها اینطور، ولی در تعلیق متأخر در اون قسمت قبلی که مربوط به صدر باشه، مربوط به شرع باشه، در قسمت اول یه استثنایی ذکر کردن، فرمودن که خود این شعری که موصول به شعر زن شده است، این لا یبعد عدم وجوبش الا اذا کان محسوبا من الزینه، ولی اگر همین شعر زینت برای زن حساب بشود، از باب این که بر زن لازم هست همونطور که تمام بدنش را میپوشاند لازم است بپوشاند، زینت خودش را، زینت را، زینت موجود در بدن را هم باید بپوشاند، از اون باب واجب هست سر و همینطور نظر کردن دیگر مرد اجنبی به او هم جایز نیست. فرمودن در بعضی از در تعلیق متأخر فرمودن که لا یبعد عدم وجوبه الا اذا کان محسوبا من الزینه و کذا الحال فی القرامل والحلی، در قرامل و حلی هم به همین صورت، یعنی اونجا هم اگر زینت حساب بشه همین وجوب سر در مورد ثابته. خب این بعضیا اینجور تعلیق زد، مثل مرحوم خویی فرمودن، این بعضی دیگر از محققین فرمودن که نه، به صورت مطلق مثل تعلیقه متقدم مرحوم آقای خویی فرمودن که لا یبعد عدم وجوبش. در این قسمت شعر، شعر موصول به شعر، در مقابل این دو نظر که یک نظر وجوب و سر و حرمت و نظر مرد اجنبی باشه که مقرار مرحوم سید بود، نظر که بعد در تعلیقه متأخر مرحوم آقای خویی هم به همین نظر مرحوم سید ایشون قائل شدن، نظر این نظر اول، قول اول. قول دوم هم این که نه، لا یجب، نه در قسمت اول که شعر باشه و نه در قسمت دوم و سوم. در مقابل این دو تا قول مرحوم آقای حکیم در تعلیق بر عروه چیزی نفرمودن، ولی در مستمسک فرمودن ما باید تفصیل بدیم در مورد همین شعر موصول به شعر مرعه، باید تفصیل بدیم بین جایی که این شعر از مرعه اخرا عقص شده است، از مرعه اخرا عقص شده است که مرعه اجنبیه باشه، و بین جایی که اون شعر از رجل عقص شده، از غیر اون مرعه اجنبیه عقص شده، یا از مثلا کسی عقص شده است که از زنی عقص شده است که اون زن محرم برای ناظر هست، اون خب عیب نداره دیگه، ولی اگر از زنی عقص شده است که اون زن اجنبی نسبت به ناظر به این شهر هست، در اینجا سطر در این مورد نگاه کردن حرام هست، در شعر مأخوذ من المرأة الاجنبیه که وصف شده است به شعر این زنی که الان محل ابتلا هست که نگاه بکنه به اشخاص، به موی او، موی مصنوعی او، در حقیقت موی غیر اصلی او، به نسبت به نظر کردن فرمودن ملتزم به حرمت و نظر می شویم، ولی نسبت به وجوب و سطر نه، سطر او واجب نیست. پس اگر زنی از موی زن دیگر عقص کرده باشد و به موی خودش وصف کرده باشد، نگاه کردن مرد اجنبی به این شهر موصول جایز نیست، مثل نگاه کردن به شهر اصلی این زن. ولی بر همین زن واصله که وصف کرده است شهر مرعی دیگر را به موی خودش، سطرش بر این زن واصله لازم نیست. این وجهیست که قولیست که مرحومای حکیم در مستمسک اختیار کرده است، آزا به حسب اقوال در مسئله. پس در این قسمت اول سه تا قول پیدا شده، یکی قول به وجوب و سطر و حرمت نظر، یکی قول به عدم وجوب سعد و جواز و نظر، یکی هم تفصیل به نحوی که در کلام مرحومای حکیم آمده. اما به حسب ادله که مرحوم سید قول اول را قائل شد که واجب هست سعد بر زن واصله، واجب هست که بپوشاند این شعر موصول را همونطور که شعر اصلی خودش را باید بپوشاند، شعر موصول را هم باید بپوشاند، و بر مرد اجنبی هم حرام هست نگاه کردن، هم به شعر اصلی زن نگاه کردن حرام هست، هم به شعر موصول که شعر غیر اصلی باشه. دلیل بر این مطلب، این قول اول چه چیزی هست؟ دلیلی که میشنوان برای این ذکر کرد اینه که خب اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر این که نگاه کردن به زن در غیر وجه و کفن، به زن اجنبیه در غیر وجه و کفن جایز نیست، در خود اون ادله به خصوص یکی از موارد عدم جواز و نظر و وجوب و سر شعر ذکر شده. شعر المرعه یجب بر مرعه سطر او و لا یجوز و نظر اجنبی به این شعر مرعه. این شعر المرعه که موضوع وجوب و سر و حرمت و نظر قرار گرفته اطلاق داره. قبل از این که زن این شعر موصول را به مویش اضافه بکنه، ماکان شعرم للمرعه همون شعر اصلیش بود، ولی الان که وضع کرد اون قسمت اضافه را، چند سانتیمتر اضافه را وضع کرد به موی خودش، الان این قسمت اضافه که قبلا موی زن دیگه‌ای بود یا قبلا موی مرد بود، الان بعد از اتصال، بعد از وضع کردن، عنوان شعر خود این مرعه بر او صادقه. این شعر موصول یستق علیه انهو شعر این مرعه، شخص خاصی باشه که بله شعر مرعه هست، و ادله حرمت و نظر و وجوب سر این را میگیره. دلیل بله دلیل قول اول اینه که اون ادله ای که دلالت بر حرمت و نظر و وجوب سر در شعر میکرده، اون ادله اطلاق داره، عنوان وارد در اون ادله شعر، این هم شعر اصلی رو میگیره هم شعر عارضی، هر دو قسمت رو میگیره. ولو قبل از اتصال ما کان شعر للمرء فقط اصلی بود، ولی بعد از اتصال الان صار جزء بدن او، جزئی از شعر او شده، روی حساب حکم به بله حکم به حرمت به وجوب و صحت میشه. حالا دیگه فعلا دلیلی که ذکر شده اینه. از جمله ادله‌ای که دلالت میکرد بر حرمت نگاه کردن به شعر مرعه، روایت بزنتی بود دیگه، صحیحه بزنتی بود که قبلا هم خونده شده در باب 107 از ابواب مقدمات النکاح، حدیث اول صحیحه بزنتی که صاحب وسائل از قرقلسنا نقل میکنه، از احمد ابن محمد ابن عیسی عن البزنتی عن رضا علیه السلام قال سأل دو عن الرجل یحل ان ينظر الى شعر اخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القواعد، بعد
پزندی سوال کرده این اقتل زوجه با غریبه یکی هست؟ امام علیه السلام فرمود بله. خب از این ادله استفاده میشه که نظر کردن به شعر مرئه اجنبیه غیر محرم جایز نیست. این عنوان شعر المرئه شامل شعر موصول هم میشود. این دلیل قول اول. اشکالی که به این دلیل به این استدلال شده که این اشکال در کلام مرحوم خویی و همینطور در کلام مرحوم حکیم آمده و در کلام مرحوم خویی هم با توضیح اکثر آمده است، اینی که بله عنوان مذکور در این روایات در این ادله عنوان شعره، ولی اونی که بله این عدل ناظر به اون هستن شعر اصلی مرعه است. ماکان شعرن من المرعه، این جایی که زن وز کرده است با یه چیزی چسبونده یا مثلا با یه نخی بسته است که اتصال به این نحو باشه، این قسمت اضافه شعر مرعه نیست. اون عدل ناظر به شعر ظاهر در شعر اصلی هستند، چون عنوان شعر به مرعه اضافه شده در همون صحیحه بزنطی. شعر اخت زوجتی شعر اضافه شده به مرعه. این اضافه شعر به مرعه در جایی صادق هست که شعر شعر اصلی او باشه، به اون میگوین شعر این زن، و الا به عنوان اگر چیزی شعر او نباشه این را مثلا اضافه کرده باشن به او، این ولو اضافه باعث میشه در توضیح اکثری که در این قسمت هست، البته این توضیح در کلام مرموی خوبی هم نیست، توضیح اکثر این که این اضافه ولو اضافه در جایی که شخص به شعر دیگر را که غیر اصلی است به موی خودش اضافه بکنه، به یک معنا عنوان شعر صادقه، ولی اون اضافه عامی است که در کل ما یجعل صادقه. اون جایی که مثلا مرد کلا بذاره به سرش، کلا میشه کلاه مرد دیگه، به عنوان کلاه مرد میشه. شعر غیر اصلی هم اضافه اگر زن وصل بکنه به شعرش، از با یه اضافه مطلقی در همون اضافه کلا، مثلا اضافه بله مثلا گوشواره به این زن، اون اضافه مطلقی که دلال بر اختصاص میکنه، اضافه به معنای اختصاص در مورد وصف صادقه، ولی اون ادله‌ای که دلالت دارن بر نگاه کردن حرمت نگاه کردن به شعر مرعه مثل صحیحه بزندی که شعر اخت و زوجه باشه، یعنی اونی که اضافه به مرعه داره به اضافه حقیقیه، نه اینکه اضافه اضافه اعتباریه باشه که از باب اختصاص و اینها با شامل اضافه حاصل به اختصاص نیست، ظاهر در اضافه شعر به مرعه به اضافه حقیقی است از باب اجزای بدن و توابع اجزای بدن. مقصود از شعر مرعه یعنی مثل این که بگویم مثلا به دست زن نگاه بکن، چطور در اونجا این بله اضافه حقیقی است از باب اضافه بعضی از بدن، قسمتی از بدن به خود صاحب البدن، در شعر هم اونی که ظاهر از اضافه هست اینه. بر همین اساس اگر فرض بشه در اون شعر موصول که بله در اون شعر موصول به جوری فرض بشه که او هم اضافه حقیقی پیدا بکنه به عنوان تابع بدن، مثل اینکه فرض بشه که مثلا اون شعر اصلی کلن کنده بشه ازاله بشه، این شعر غیر اصلی که وصف شده بیاد اینجا و اونم به همون صورت رشد بکنه، حالت اینجوری پیدا بکنه که حالت شرع ولو در اصل از زن نبود، ولی بعد از وضع کردن جزی از بدن او حساب میشه، تابعی از توابع بدن او حساب میشود، در اون صورت بله این ادله اون رو میگیره. مثل مواردی که شخص عضوی از اعضایش قطع شده، عضو شخص دیگر را به بدنش پیوند میزنه که بعد از پیوند خوردن بله این منفصل و جدای از شخص دیگر هست، ولی بعد از وضع کردن و پیوند خوردن الان شده عضو بدن او دیگه، همراه بقیه اعضا رشد میکنه، همون کیفیت کاری که در بقیه اعضای بدن هست در اونم هست. در اونی که مورد بحث هست این نیست، اون شعر موصول به شعر مرعه که مورد بحث در کلام مرحوم سید قبل از مرحوم سید و بعد از مرحوم سید اینه که وصلش حالت بله عرضی داره، حالت اتصال موقت داره، به طوری نیست که جزء موی اصلی شده باشه. خب در اینجا گفتن اون در اشکال مرحوم آقای حکیم و اشکال مرحوم آقای خویی اینه که بله در ادله عنوان شعر المرعه ذکر شده، نگاه به شعر مرعه اجنبیه جایز نیست، ولی مراد از شعر المرعه اون شعری است که اضافه داشته باشد به مرعه به اضافه حقیقی از باب اضافه شدن اعضای بدن به صاحب البدن، یا اونی که من تواب بدن هست مثلا ولو عضو حساب نشه، مثلا مثل ناخونی که میگن ناخون فلانی هست، ناخون انگشت، اونم ولو عضو اصلی حساب نشه ولی جزء تواب حساب بشه، ولی اضافهش به اینی که در اصل مربوط به خود شخص، ادله این را شامل نمیشه. رو این حساب این دلیل اول برای قول اول که وجوب سطح باشه بر مرعه و حرمت نظر اجنبیه و نظر مرد اجنبی به این شعر موصول باشه، این دلیل اول دلیل تامی نیست و نمیتوان با این دلیل اول فتوای مرحوم سید را توجیه کرد. دلیل دومی که برای قول اول بله ظاهر در این عنوان شعر اضافه که شده، اضافه در این موارد ظاهر در اضافه خاصه، اضافه حقیقی است، نه اضافه‌ای که بالاختصاص حاصل شده باشه. به ظهور اضافه در این موارد هم در کلام مرحوم آقای حکیم هم آمده، توضیح اکثرش در کلام مرحوم آقای خویی. خب این دلیل اول این، پس دلیل اول تمام نیست. دلیل دوم بر وجوب سر در شعر موصول به شعر مره و حلمت و نظر به این شعر اینه که، دلیل دوم اینه که این شعر موصول به شعر المره برای این زن که واصله هست، شعر را گرفته است از یک مردی یا از یک زنی به موی خودش وضع کرده است، این شعر الان بعد از اتصال بعد از وضع شدن زینت برای این مرعه واصله حساب میشه و بر زن لازم هست که تمام، همونطور که بر زن لازم است تمام بدنش را بپوشاند از نامحرم، باید زینتی را که در بدنش دارد، زینت را هم، زینت موجود در بدن را هم باید از نامحرم بپوشاند. فقط استثنایی که هست اون زینتی که به صورت متعارف در وجه و کفین باشد، خود وجه و کفین و زینتی که به صورت متعارف در وجه و کفین باشه اون استثنا شده، و الا نسبت به غیر این زینت، غیر از این مورد استثناء، بقیه موارد زینت را باید زن بپوشاند. این وجه دلیل دوم. به وجه دوم این وجه در کلام همونطور که مرحوم آقای حکیم نقل کرده است در عبارت کشف الغطا آمده است. مرحوم کشف الغطا از فرمایشات ایشون استفاده میشه که در این موارد بر زن لازم است که زینتش را بپوشاند. اینا داخل در عنوان زینت مرأه میشه که یجب علیه. عبارتی که مرحوم آقای حکیم از کشف القطاع نقل کرده اینه، فرمودن و هم بله و زینت المتعلق به زینتی که زن داره، ولو این زینت در اون قسمتی از بدن قرار بگیرد که لا یجب ستره، ولی زینت متعلق به اون قسمت رو باید بپوشانه. ولو خود اون قسمت لا یجب ستره، ولی زینت متعلق در اون قسمت باید پوشانده بشه. فرمودن و زینت المتعلق به ما لا یجب ستره فی النظر، بنابر قول اصا که مقصودم اون وجه کفین باشه، که نظر کاشف القطاع جواز نظر به جواز کشف وجه کفین بود، فرمودن از زینت المتعلق به ما لا یجب ستره فی النظر علی اصا، که نظر ما اینه که لا یجب ستره، و همینطور لا یجب ستره فی صلات که همون وجه کفین در صلات لازم نیست پوشونده بشه، این زینت من خضاب او کهل او حمرت او سوار او حلیه او شعر خارج او شعر خارج و وصله به شعرها، شعری که گرفته شده از خارج به وصل شده است به شعر مرئه، ولو کان من شعر رجال، ولو از شعر رجال عقد شده باشه به زن چسب، به موی زن چسبیده باشه، و قرامل و همینطور قرامل من صوفن و نحوی، قرامل چه از صوف گرفته بشه، از ابریشم از شعر گرفته بشه، تمام اینها یجب صدره عن الناظر، همه اینها را باید از ناظر از ناظر یعنی از مرد اجنبی بپوشاند. اما در صلات دیگه لازم نیست پوشاندن اینها، در فقط از اجنبی باید بپوشاند، ستر فی نفسه در مورد اینها لازم است. این فرمایش یعنی دلیل دوم که در کلام مرحوم کاشف القطاع آمده. البته با توجه به عبارت مرحوم کاشف القطاع، این عبارت ایشون که قائل به تحریم نظر به زینت شده، این عبارت میگیرد حتی اون مواردی که متعارف هست در وجه و کفه من از زینه، عبارت اطلاق داره، عبارت ایشون اطلاق داره، چون تعبیر کهل یکی از اینا کهل ذکر شده دیگه، پلی که در وجه و کفه این باشه، اینم این را هم به نحو مطلق فرموده یجب سترش، همه موارد را به حسب عبارت اینه. ولی ممکنه این دلیل دوم را به نحوی که به نحوی تقریب بکنیم که دیگه این قسمت زینت متعارف در وجه و کفین را شامل نشه، زینت متعارف وجه و کفین و زینت متعارف در وجه و کفین باقی به اینا داخل در استثناء هست، غیر از اینها باقی در تحت همون اطلاقات و عمومات. به این نحو که بگوییم از ادله استفاده می شود که بر زن ابداع زینت جائز نیست، ابداع زینت جائز نیست، لا یبدین زینتهن الا لبولتهن او آبائهن که محارم باشه، ابداع زینت بر زن جائز نیست، زن باید زینت خودش را بپوشاند. استثنایی که از این حرمت ابدا حرمت کشف شده مازهره، الا مازهر هم به حسب روایات تفسیر شده است به وجه و کفه، و همینطور ما فیه ما من الزینه، در بعضی از روایات خاتم مثلا ذکر شده بود دیگه، خاتم ذکر شده بود، در بعضی از روایات مثلا کهل ذکر شده بود. اون مواردی که خود وجه و کفین و زینتی که به صورت متعارف در وجه و کفین هست، مثل کهل در وجه، مثلا برداشتن ابرو یا اصلاح مثلا صورت، برداشتن موهای زائد از صورت در زن که متعارف بوده، از سابق متعارف بوده، اینطور نیست که در ازمنه متأخر متعارف شده باشه. اینها داخل در بله اینها داخل در استثناء هستن، زینتی که متعارف هست، زینت متعارف در وجه و کفه، اینا داخل در استثناء هستن. الا ما ظهر این موارد را خارج میکنه، ولی بقیه اینها یعنی زینتی که در غیر وجه و کفین باشه و زینت المرأه حساب بشود، زینتی که در غیر وجه و کفین باشه زینت المرأه حساب بشود، به طوری که مرد که نگاه میکنه، شخص اجنبی که نگاه میکنه، بالاخره زن را با این حالت، با این زینت میبینه، ولو این زینت بله در کنار قسمتی از بدن باشه که اون قسمت مستور هست، در مجموع زینت زن حساب می شود. اطلاق لا یبدین زینتهن همه این موارد را می گیره، یعنی اونایی که زینت در غیر وجه و کفین هست، یکی از مصادیقش همین شعر موصول به شعر المرأه هست که در غیر وجه و کفین، به اون قسمت موی اصلی زن یه چیزی اضافه شده که اون زینت للمرأه حساب می شود، در فرضی که زینت حساب بشه، بر اون لازم، بله بر زن لازم هست که این را ببوشاند و ابدا و کشف او جایز نیست. نسبت به وجه و کفین هم اون مواردی از زینت که زائد بر مقدار متعارف هست، من متعارف من سابقه است، اونم باید پوشیده بشه روی حساب. مثلا این آرایش هایی که در صورت دارن، آرایش ها به اون کیفیتی که در صورت دارد زن، یا در به لبهاش مثلا آرایش خاصی دارن، اینها جزء داخل در همون مستثنا من هستن، داخل در مستثنا نیست. مستثنا وجه و کفین و اون زینت هایی است که متعارف من از سابق، از همون اول بوده که نگاه مرد به نگاه مرد اجنبی به صورت مستلزم نگاه به اون زینت ها هم هست. از زنا من از سابق ابروها رو بر می داشتن و موهای زائد رو از صورت بر می داشتن. اگر در ادله تجویز شده از نگاه به وجه زن، یعنی نگاه به همین وجهی که به همین صورت متعارف افراد داشتن دیگه، نه اینکه نگاه فقط جواز نگاه اختصاص داشته باشه به نگاه به وجهی که بدون مثلا اون برداشتن موهای زائد باشه یا بدون اصلاح ابرو باشه، نه، اینایی که از سابق متعارف بوده اینا داخل در مستثنا هستند، غیر اونها داخل در مستثنا من میشن. آرایش های متعارف اینجوری که لازمه نگاه به وجه نیست، اونها داخل در مستثنا من هستند. روی این حساب بله دلیل دوم که از راه صدق عنوان زینت پیش آمده است، اصل این دلیل در کلام مرحوم کاشف الغطا آمده، مرحوم محقق عراقی در تعلیقه عروه فرموده است چه در غرامل چه در موی موصول به شعر مرأه، شعر موصول به شعر مرأه، در اینها اگه عنوان زینت صدق بکند اینجا نگاه کردن جایز نیست. البته مرحوم عراقی به نحو احتیاط لزومی فرمودن، مرحوم های خویی هم در تعلیقه متأخرشون این را به نحو فتوا فرمودن. دلیل دوم اینه که این شعر موصول مصداق زینت هست و پوشاندن زینت، سطر زینت، سطر زینت واجب است. مرحوم های حکیم این تقریب دلیل دوم، مرحوم آقای حکیم بعد از نقل عبارت کشف الغطا اشکال کردن به این عبارت، فرمودن خب این عبارت بله این که مرحوم کاشوال قطا فرموده زینت المتعلق به مالا یجب، حتی این موارد اینها باید پوشونده بشه. بله این ظاهر این عبارت تحریم و ابداع مطلق زینه حتی ظاهره، ولکنه غیر ظاهر. اینشون فرموده که این عبارت اقتضا میکنه که مطلق زینت ابداع او حرام باشه، ستر او واجب باشه. واریان که در آیه شریفه که دال بر حرمت زینت هست مازهر خارج شده. خب اگر مازهر خارج شده باشه در مازهر جایز دیگه، همه این موارد میشه از موارد جواز، موارد جواز نظر و جواز الکشف، جواز الابداع. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که بله حرمت زینت، ابداع زینت حرام هست، جایز نیست، ولی زینت ظاهره استثناء شده. این مواردی که ما در محل کلام هم مقتضای اشکال مرحوم آقای حکیم به کاشف الغطا اینه که در محل کلام هم اینها داخل در زینت ظاهره حساب میشه دیگه. و فرض اینه که شعر اصلی مستور دیگه، بلا اگه شعر اصلی مکشوف باشه که اون خروج از محل بحثه. با توجه به این که شعر اصلی مکشوف هست، این شعر اضافه که وصف شده این الان بخواد ظاهر بشه، این داخل در مصداقه، این داخل در زینت ظاهره است و نگاه کردن به زینت ظاهره هم که مشکلی نداره. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه، مناقشه یعنی جواب از اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که بله زینت ظاهره استثناء شده است، زینت ظاهره استثناء شده است، ولی زینت ظاهره که استثناء شده است تهدید شده بحث به روایات به وجه و کفن و ما یکون و متعارفن در وجه و کفن، اما زینت در غیر وجه و کفن و یا در وجه و کفینی که زائد بر متعارف باشه نسبت به اینا که استثناء شامل نیست، اینا داخل در مستثنا من هستن. روی حساب این دلیل دوم برای اثبات مدعا در قول اول باشه، دلیل دوم برای اثبات مدعا تمامه، اشکال مرحوم حکیم وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.